با سلام، سری برنامه های تازه نام ها و یاد ها و این بار در آستانه سالگرد تأسیس رادیو در ایران، چه کسی بهتر از خانم آذر پژوهش. خانم پژوهش، ضمن تشکر از پذیرش دعوت برای حضور در 4 برنامه نام ها و یاد ها، عجولانه قبل از اینکه به هر چیز پرداخته باشم، از جمله شخصیت و فعالیت های شما، رادیو برای شما چه بوده و چه هست؟
رادیو برای من همه زندگیم، همه عمرم بوده. اصلا مثل بچه ای هستم که تو رادیو به دنیا آمدم. من وقتی که اولا بهتون بگم، من 5 سال و نیمم بود که پشت میکروفون رفتم. اون میکروفون رادیو نبود، ولی مدرسه بود و من اون موقع هنوز خوندن نوشتن بلد نبودم. مادرم در مدرسه فردوسی تهران اون موقع درس میداد، من اونجا رفته بودم و جشن پایان سال تحصیلی مدرسه بود. دکتر آذر، وزیر وقت فرهنگ دوران دکتر مصدق، دعوت داشت به اون جلسه و یه شعر پروین اعتصامی رو، اشک یتیم،
یادمه،
کودکی کوزه ای شکست و گریست، این رو به من یاد داده بودن و من حفظ کرده بودم. مثلا نمیتونستم بخوندن نوشتن، هنوز نمیتونستم، و من این شعر رو در اون جشن دکلمه کردم و بسیار مورد تشویق قرار گرفتم. و میخوام بگم این اولین فعالیت رادیویی من باید باشه.
بسیار آغاز خوبی بود.
یه دونه گلدون نقره‌ام جایزه گرفتم به خاطر این مسئله از شخص وزیر.
بسیار آغاز درستی است، اونقدر که من شما رو میشناسم. ولی قبل از اینکه اصلا بیایم به رادیو در آستانه سالگرد که گفتم 4 اردیبهشته و هنوز 1 هفته وقت داریم، دلم میخواست از خودتون و خانوادتون بشنوم، برای اینکه نامه های زیادی در این خانواده است.
بله، من پدر و مادرم هر دو در شهر توسرکان به دنیا آمدن، در غرب ایران. مادرم از خانواده شیخ عماد شیخ الاسلام ملایریه و پدرم هم از نواده های عباس میرزا شاهزاده قاجار. و اینها چرا در توسرکا بودن؟ اینا در یه قلعه به دنیا آمدن. داستانش هم مفصله که البته الان از حوصله این برنامه خارجه، ولی به شما میگم که محمد شاه گویا چند تا از برادرانش رو فرستاده بوده، زندانی کرده بوده در این قلعه که خسرو میرزا و ایرج میرزا و اینا بودن و به اصطلاح یدالله میرزا که پدر پدر من بشه. و اینها همه حدود 60-70 نفر بودن که با املاک داشتن در اونجا و با رعایاشون در اونجا بودن و اینا صبح زود در قلعه رو باز میکردن، میتونستن از قلعه بیان بیرون، از 3 بعد از ظهر هم باید میرفتن توی قلعه. البته اینا چیزاییست که من شنیدم، من که نبودم اون موقع. پدر و مادر من فامیل بودن با هم، یعنی هر کدوم نوه دوتا خواهر بودن، این دوتا با هم ازدواج کردن. بنابراین یک سر خانواده من باز هم به قاجاریه وصل میشه، مادر و پدر. و اینها البته اختلاف سنی هم داشتن با هم، 17-18 سالی. به هر حال پدرم در سن 16 سالگی از قلعه خارج میشه، یعنی تا اون موقع اینا همه اونجا بودن.
تحصیلات پس کجا
هستند؟ در همون قلعه اینا
حتی
تحصیل در همونجا بوده. و میدونید که اینا خودشون، مثلا پدر من وقتی میاد از اونجا بیرون، زبان فرانسه رو خیلی خوب میدونسته. حتی اینا همه همونطوری به هم درس میدادن، ادبیات کار میکردن.
از اونجاست که شما فرزندانتون رو همه در مدرسه رازی گذاشتن؟
بله
بله، نه مال خواهیم نیستید.
بله، البته مادر من در اصفهان، بعدها که میاد بیرون میره به اصفهان و اونجا در مدرسه، یه مدرسه بود که به اسم بهشتاین، مدرسه انگلیس ها در اصفهان، که مادرم در اونجا تحصیل میکنه و 1-2 سال مادر من سنش از ملکه ثریا بزرگتر بوده، ولی با هم نزدیک بودن و گویا که باهاش انگلیسی هم کار میکرده، چون ایشون آلمانی بوده و آلمانی زبان و فارسی زبان به هر حال. و خلاصه مادر من از اونجا زبان انگلیسیش خیلی خوب بوده و وقتی از اون مدرسه میاد بیرون که میاد تهران انگلیسی هم درس میداد. به هر حال پدر منم میاد به تهران و بعد میره دنبال داروسازی و طب و این حرفا و بعد ول میکنه، اینا میرن به کلی به کار فرهنگی و میرن به مأموریت پیدا میکنه پدر من در شهر خوی و میشه رئیس همون جایی که من دنیا آمدم و میشه ایشون رئیس فرهنگ خوی. البته مفصل داستان پدر من آقای زریاب خویی، البته کتابش یه روز دکتر آموزگار به من داد، من از این کتابم بی اطلاع بودم، مفصل راجع به این چیزا نوشته، راجع به پدر من، راجع به خانواده، راجع به من، چون خود ایشونم در اون موقع که پدر من وزیر رئیس فرهنگ بوده ایشون معلم بوده در شهر خوی و مفصل این مسائل رو نوشته که چیزیست. به هر حال من در اونجا دنیا آمدم و یه برادر کوچیکم بعد از من دنیا آمد و متاسفانه چون من در سال در 8 آذر 1319 به دنیا آمدم، میشه 29 نوامبر 1940 بحبوحه جنگ و اشغال آذربایجان و ایران، مسائل خیلی ایران پیچیده و مسائل زیاد و پدر من آدم خیلی وطن پرستی بوده اینطور که میگن، حتی مثلا فعالیت های چون ایران اشغال شده بوده فعالیت های مخفی هم میکردن، یه گروهی که آقای چیز زریاب خویی اینا رو مفصل همه رو نوشته. به هر حال پدر من یکی دو سال بعد، یعنی بعد از تولد من، نزدیک 3 سالگی من مسموم میشه. البته از خوی و اینا رو مرتب جا به جا میکردن، یعنی یه جا نمیذاشتن بمونن، از اونجا مثل آلت تبعید، از تهران تبعید به خوی، از خوی تبعید به گرروس و بیجار و نهایتا در گرروس و بیجار پدر من فوت میکنه و گویا مسموم میشه. به هر حال
روحشون شاد. خانم پژوهش، با این مقدمه که البته من هم بخشش رو میدونستم بخشش نه، میپذیریم که چگونه میشود آذر پژوهش نوجوان که حتی باید بگم خردسال خیلی سریع به آغوش فرهنگ رفت.
بله.
اما نسل من قبل از من و بعدها بعد از من شما رو در رادیو شناختن.
بله.
با دو موضوع که خیلی هم موازی هم حتی نیستن، چه برسه که یک جور باشن، شعر و سیاست و خبر.
بله.
طبیعی است که اجازه بخوام ازتون که اول با شعر شروع کنیم، چون من صدای شما رو از اون دوره به یاد دارم.
بله.
چه شد که شما به طرف شعر رفتید؟
خب من اصولا قلم خوبی داشتم، وقتی مدرسه می رفتم انشا خوب می نوشتم. می دونید انشا یه درس سختیه برای بچه ها
که دوست نداشته بود.
بله. من روی یک موضوع انشا 3-4 تا انشا برای دوستانم هم می نوشتم و این تقریبا یه جور کار ژورنالیستیه، میدونید، از همون زمان
طنز حادثه. من هم یکی دو نوبت کردم و انشاهایی که برای دوستام نوشتم اونا نمره بیشتر از مال من گرفتن.
دقیقا و من دست به قلم بودم، شعر رو دوست داشتم، شعر رو اصلا رفتم به طرف شعر دوست داشتم و خیلی هم تشویق میشدم از طرف خانواده، پدر بزرگ و دو تا پسر بزرگا خیلی منو تشویق میکردن، مادرم همینطور، همه همینطور و به هر حال شعر جزء زندگی من شد. ولی چطور شد که در رادیو؟
دقیقاً.
بله.
یعنی اول که برای شعر نرفتی؟
نخه من اصلا از اول در رضایه گفتم که من با خانواده عموم رفته بودم به رضایه یک سال با مادر بزرگم و اونجا مدرسه شاهدخت میرفتم در رضایه که با شوهرم آشنا شدم، آقای مجلسی.
ایشون کار تئاتر میکرد،
ایشون در تهران کار تئاتر میکرد، ایشون هم آمده بود به اونجا برای یه کار تئاتر، برای یه برنامه 21 آذر که ما اونجا با هم آشنا شدیم و برادر ایشون همسایه عموی من بود، منزلشون به هم بود و خلاصه ما نزدیک شدیم.
شما هم کار تئاتر مگه کردید؟
نه خیر، من اون موقع مدرسه میرفتم، کار تئاتر میکردم. البته در مدرسه هم باز ایشون اومد بعد از اون تئاتری که آمده بود، یه تئاتر هم در مدرسه ما کارگردانی کرد که من در اون تئاتر بازی کردم. خودم هم اون پیس رو نوشتم، نمایشنامه‌ای به اسم ناهید. بله خیلی زندگی رو همه این کارا رو زود شروع کردم. من 16-17 سالم بود که در رضاییه اول رفتم به استانداری رضاییه، اونجا کار میکردم و روابط عمومی استانداری رو اداره میکردم و بعد خبرهای استان رو میبردم به رادیوی رضاییه که بخونم.
بله.
وقتی که رفتم اونجا یکی دوبار، آقای نخجوانی که مدیر رادیو بود به من گفت خانم شما بیاید خبرهای رادیو رو هم بخونید، آقا چرا فقط خبر استان میخونید؟ و خلاصه من رفتم به اونجا و خبرهای رادیو رو در رادیو رضاییه میخوندم، ضمناً خبرهای استانم میخوندم، ضمناً خبرهای لشکر رضاییه
رو. سیاست قبل از شعر.
بله، خبرهای لشکر هم، همه چیز با هم، اصلا همه چیز با هم. حتی همون زمان من مقاله می نوشتم برای اطلاعات بانوان. یادمه که یه مقاله نوشته بودم به اسم این زن در رضاییه درشک چیست، این بیوکننه، و یه زنی بود که درشک چی بود و این خیلی جالب بود. این بسیار بسیار مورد توجه مجله قرار گرفت و به من گفتن با ما همکاری کن اینا، که من دیگه در این گیرودارها و بعد اونجا صاحب بچه شدم و بچه من مریض شد، مجبور شدم بیام به تهران. این مختصری از حرکت من به تهران و رضاییه و اینور و اونور. وقتی آمدم تهران یه روز میرفت بچه من متاسفانه لوسمی گرفت و یه روز میرفتم به و فوت شد. دو سه ماه بعد از اومدنم به تهران پسری بود که بچه اول من بود. یه روز رفتم به بازار تهران که شیرخشت و اینا بخرم، داروهای چیزی. نگاه کردم نوشته اداره تبلیغات انتشارات رادیو و تبلیغ، میدان ارک نزدیک بازار.
بل.
و خب منم خیلی افسرده بودم، کارم رو ول کرده بودم، همه اینا. گفتم خب چرا که من اینجا یه سر بزنم ببینم چه خبره. دو ماه بود، دو سه ماه بود اومده بودم تهران. خلاصه رفتم اونجا دربان رادیو گفتم که من میخوام اینجا، اطلاع داشتم که آقای معینیان رئیس رادیوست، اینو اطلاع داشتم. گفتم که من میخوام برم اینجا آقای معینیان رو ببینم. گفت برای چی؟ گفتم میخوام ببینم من گویندگی کردم رادیو اینا، ببینم چه جوریه. خلاصه گفتن میری دفتر منشی آقای معینیان، که رفتم و گفتم که داستان اینه، من اینجوری بوده اینجوری بوده. گفتن که رفت، خیلی هم کارا با سرعت انجام میشد، هیچ مقدمه ای نمیخواست، هیچ توصیه و تشریفاتی نبود، خیلی ساده. ایشون گفت شما اینجا باشین. رفت و آمد و به من گفت آقای معینیان گفتن که برید استودیو صداتون رو ضبط کنید. آقای روحانی رو هم خبر کرده بودن، ایشون هم آقای روحانی اومد با یه تکستی که همه چیز بود و گفت خانم یه تیکه رپورتاج بگو، یه تیکه این خبر رو بخون، یه تیکه این شعر رو بخون، همه اینا، و همین جوری هم بگو ببینیم تو این استودیو چی میبینی، چه خبری، یه خورده حرف بزن. که من این کارا رو انجام دادم و به من گفتن شما برو خونه، ما به شما اطلاع میدیم. و اون موقع ها، همون موقع رادیو گویا که خانم فروزنده اربابی هم از رادیو رفته بود، یکم دوچار کم بود و مزیقه گوینده هم بودن. خلاصه من که رسیدم به منزل یه 3-4 ساعت بعد به من تلفن کردن، گفتن خانم شما فردا ساعت 2 بعد از ظهر خبر مشروع رادیو رو میخونی. این اصلا یک اتفاق شگفت‌انگیزه در تمام دوران کار رادیو برای همه، برای اینکه شما خودتون میدونید که خبر چه مسئله مهمی بود.
بل.
و هیچ وقت هیچ گوینده یک باره اینطوری نمیره پشت میکروفون رادیو خبر بخونه، اونم خبر مشروع. اول خبر 3 دقیقه‌ای میخوند،
حتی اعلام ساعت
به حسن عجیب و غریب. هیچی، من فرداش رفتم و البته صبح رفتم رادیو و رفتم نگاه کردم و خلاصه از اون روز شروع کردم و خبرهای اون روز رو با آقای محمود سعادت خوندم،
یکی از گویندگان بزرگ.
بله.
خانم پژوهش، متاسفانه وقت اولین برنامه ما رو به پایان گذاشته. از این فردایی صحبت کردید که به روز و روزهای طولانی تبدیل شد. ما همین فردا رو در هفته آینده اگر اجازه بدید دنبال کنیم و برای بینندگان گفته باشم که برنامه های ما یه روبی تعداد پخش هر میهمان بین 4 تا 5، ولی باور کنید جدا از علاقه من به خانم پژوهش و نوعی شاگردی،
اختیار
گفته های ایشان اونقدر شیرین و طولانی است که میباید تا انتها و بی‌نهایت این برنامه رو ادامه بدیم.